ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. خروج متروی نیویورک از ریل دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواستار تامین اعتبارات هسته‌ای در بودجه سال 1393 شد. رفع فیلتر از فیسبوک در قانون جامع مطبوعات بررسی می شود. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. خروج یک قطار شهری از ریل در محله برانکس نیویورک دست کم 4 کشته و 63 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز حال 11 تن از مجروحان این حادثه را وخیم گزارش می‌کند. مقامات رسمی سازمان حمل و نقل عمومی نیویورک می‌گویند در این حادثه که صبح یک شنبه به وقت شرق آمریکا رخ داده، 5 واگن از 7 واگن متروی شمال شهر از خط خارج شدند. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که دست کم یکی از واگن‌های قطار شهری در کنار رودخانه هادسن واژگون شده است. بر همین اساس پلیس و گروه‌های نجات ساحل و مسیر رودخانه را نیز برای یافتن قربانیان احتمالی جستجو کردند. متروی نیویورک با 26 خط فعال، یکی از بزرگترین خطوط متروی شهری و از معدود خطوط متروی 24 ساعته جهان است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار آن شد که در بودجه سال 1393 کل کشور اعتباری برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در نظر گرفته شود. معاون رئیس جمهوری روز یکشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت که بر اساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی، سازمان انرژی اتمی موظف است امکانات یا زمینه‌سازی‌های لازم برای ساخت حدود 20,000 مگاوات نیروگاه برق هسته‌ای را فراهم کند. آقای صالحی همچنین از مذاکره با روسیه و کشورهای دیگر که نامشان برده نشده برای ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای در بوشهر خبر داد و گفت برای ساختن این نیروگاه‌ها باید فاز دوم نیروگاه بوشهر را احداث کنیم. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی میگوید موضوع فیسبوک از مسائلی است که در قانون جامعه رسانه‌ها در مجلس بررسی می‌شود. رمضان شجاعی کیاسری روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت کمیسیون فرهنگی مجلس با تشکیل جلسه فوق‌العاده و با حضور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد رسیدگی به قانون جامعه مطبوعات را آغاز کرده است. به گفته این نماینده مجلس، بحث قانونمند سازی فیسبوک هم از جمله مواردی است که در این قانون مطرح شده و در حال بررسی است و به زودی نمایندگان مجلس نظر خود را درباره آنچه که او آزادسازی فیسبوک خوانده است ارائه خواهند کرد. و ما اعتراض ها در کیف پایتخت اوکراین روز یکشنبه نیز ادامه داشت و گزارش ها همچنان حاکی از حضور ده هزار نفر در میدان اصلی این شهر است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
یکشنبه در کیف ساعت‌ها پیش از آغاز رسمی تظاهرات گسترده که تجمع نیروهای مقاومت عمومی عنوان گرفته، هزاران نفر از معترضان به دولت به خیابان‌ها آمدند. این در حالی است که دادگاه برگزاری تجمعات اعتراضی در کیف را به مدت بیش از یک ماه ممنوع اعلام کرده بود. میدان استقلال که روز قبل توسط پلیس ضد شورش پاکسازی شده بود، دوباره مقر اصلی معترضان شد. در حالی که دولت گفته نیاز است این میدان برای عید کریسمس و سال نو آماده شود، تظاهر کنندگان از سایه درخت کریسمس بالا رفتند و پرچم اوکراین و اتحادیه اروپا را بر آن نصب کردند. در سراسر شهر مردم و ماشین‌هایی که پرچم‌های کوچک اوکراین را برای همدلی با تظاهر کنندگان حمل می‌کنند، در تردد هستند. حضور ماشین‌های پلیس و آمبولانس‌ها در مرکز شهر چشمگیر است، اما پلیس ضد شورش عمدتاً دور ساختمان‌های دولتی حضور دارند. خیابان بانک و محل دفتر ریاست جمهوری کاملاً در محاصره پلیس ضد شورش است. در همین مکان درگیری‌های اصلی روز یکشنبه در گرفت. در حالی که گروهی نقابدار از سنگ فرش خیابان سنگ در می‌آوردند و به پلیس پرتاب می‌کردند، پلیس ضد شورش با گاز اشکاور و بمب‌های صوتی با این افراد درگیر شد. آرسن یاتسنیوک، یکی از رهبر اپوزیسیون اوکراین، رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را مسئول درگیری‌های روز یکشنبه دانست.
Ми знаємо про те, що він хоче скликати Раду національної безпеки і оборони і вводити надзвичайний стан в країні.
ما میدانیم که او خواستار تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی و اعلام وضعیت اضطراری در اوکراین است. او خود هماهنگ کننده اقدامات تحریک‌آمیز نزدیک دفتر ریاست جمهوری بوده، در حالی که معترضان نقشی در این اقدام نداشتند. اعتراضات ما صرفاً صلح‌آمیز است.
تظاهر کنندگان تکنون ساختمان شورای شهر کیف و ساختمان اصناف را تسخیر کردند و قصد دارند در ساختمان اصناف که در میدان استقلال قرار دارد ستاد خود را مستقر کنند. بجز یک خط نوشته در وبسایت ریاست جمهوری که ربط چندانی به رویدادهای یک شنبه نداشت، خبری از رئیس جمهور اوکراین نیست. اما سخنگوی نخست وزیر اعلام کرد که اوضاع در کیف تحت کنترل کامل دولت است. تظاهر کنندگان در بسیاری از شهرها در سراسر کشور که یک شنبه به خیابان آمدند، اعلام کردند آمدند در اعتصاب عمومی شرکت کنند. رهبران جنبش اعتراضی پیشتر خواستار حمایت مردم از انتخابات زودرس پارلمانی و ریاست جمهوری شده بودند و اعتصاب عمومی را یکی از راه‌های دستیابی به این هدف می‌دانند. اما یوری لوتسنکو وزیر کشور سابق و از یاران یولیا تیموشنکو که او نیز تا چندی پیش در زندان بود اعلام کرد که تظاهرات اعتراض‌آمیز جای خود را به انقلاب تمام عیار داده. گزارش شده حدود 100 نفر پلیس و 30 نفر معترض در درگیری‌ها زخمی شدند.
آنا رایسکایا گزارش می‌دهد. و اما نزدیک به 2000 نفر از دانشجویان هوادار محمد مرسی روز جمعه در میدان تحریر در قاهره با پلیس درگیر شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. این نخستین بار در سال اخیر است که هواداران اسلامگرای رئیس جمهوری مصر توانستند برای ساماندهی اعتراضات وارد میدان تحریر شوند. دانشجویان تظاهرات خود را ظهر روز یکشنبه از دانشگاه قاهره در اعتراض به مرگ یک دانشجو آغاز کرده بودند. و اما روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه فاش کرد که وندی شرمن، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، اخیراً ضمن اینکه نمایندگان بسیار نگران کنگره آمریکا را از چگونگی توافق مقدماتی با جمهوری اسلامی آگاه می‌کرده، همزمان گفتگوهای پنهانی با نمایندگان دولت ایران نیز داشته و به آن ادامه می‌داده. گفتگوهای بسیار پنهانی نمایندگان دو دولت ایران و آمریکا با میزبانی کشور عمان پس از توافق در کنفرانس ژنو فاش شد. بشنویم گزارش همکارمون نادر صدیقی رو.
وندی شرمن فرد شماره 3 وزارت خارجه آمریکا محسوب می شود و مذاکره کننده ارشد در گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی که روز یک شنبه اول ماه دسامبر منتشر کرده از گفتگوهای بسیار پنهانی خانم شرمن با نمایندگان دولت ایران پرده برداشته و نوشته است که او همزمان نمایندگان نگران و مردد کنگره را از ماهیت توافق مقدماتی با جمهوری اسلامی آگاه می ساخت. روشن نیست که آیا معاون وزارت خارجه آمریکا نمایندگان کنگره را در جریان این گفتگوهای پنهانی قرار داده است یا نه. به گزارش نیویورک تایمز، تمرکز دقیق طی 2 سال گذشته به فراهم آوردن زمینه گفتگو با ایران کمک کرد و تلاش‌ها چه در عرصه عمومی و چه به صورت پنهانی ثمر بخشید. و هنگامی که حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی برگزیده شد، راه برای موفقیت هموارتر شد. با این حال سرسختی و توانایی خانم شرمن اکنون با 2 چالش متفاوت آزمایش خواهد شد. یکی این که وی باید اعضای کنگره را ترغیب کند تا از تصویب تحریم‌های جدید بپرهیزند و دیگر این که مقام‌های ایرانی را به برچیدن عملی زیرساخت‌های چندین میلیارد دلاری هسته‌ای راضی سازد. در حال حاضر او تنها به توقف موقت برنامه‌های هسته‌ای ایران موفق شده است. به گزارش نیویورک تایمز، بسیاری از استراتژیست‌ها پشتیبان حرکتی بودند که می‌تواند به عنوان دستاورد ارزشمند دولت اوباما در عرصه سیاست خارجی تلقی شود و یا به شکست بیانجامد. در گفتگوهای پنهانی با ایران که ویلیام برنز فرد شماره دو دستگاه دیپلماسی آمریکا آن را هدایت می کرد، خانم وندی شرمن هر از گاهی شرکت می جست. سناتور جمهوری خواه کرک از ایالت ایلینوی که معتقد است جمهوری اسلامی می تواند با برنامه پنهانی اتمی آمریکا را فریب دهد، با اشاره به مورد کره شمالی می گوید که مردم آمریکا به بیمنامه ای نیاز دارند که از تکرار ماجرای کره شمالی جلوگیری کند. ولی وندی شرمن در مقابل تصریح می کند که زمان متفاوت، سیستم متفاوت و فرهنگ متفاوتی بین ایران و کره شمالی وجود دارد و به گفتگوها باید امیدوار بود. در این میان عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شنبه شب در گفتگو با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که این هفته با خانم هلگا اشمیت، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، گفتگو خواهد کرد و نمایندگان تهران و شش قدرت جهانی هفته آینده در وین یا ژنو ملاقات می کنند تا در مورد نحوه اجرای موافقتنامه ژنو و جزئیات آن یک سازوکار اجرایی طراحی کنند. اقدامی که در پیشبرد توافق‌های ژنو صورت می‌گیرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه، روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ملاقات کرد. حسن روحانی در این دیدار مردم سوریه را دوست و برادر خواند و گفت خطرناک‌ترین تروریست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در سوریه اجتماع کردند. وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه، پیش از این دیدار شنبه شب در تهران گفته بود که نیروهای دولتی در جنگ با شورشیان پیروز شدند. او همچنین موافقت کشورش با مشارکت در نشست ژنو دو را به معنای سپردن قدرت به مخالفان ندانسته بود. و ما عزیزان، امروز یک شنبه اول دسامبر برابر با دهم آذر ماه روز جهانی بیماری ایدز است و همزمان با این روز جهانی مسئولان وزارت بهداشت و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از افزایش نرخ رشد ابتلا به ویروس HIV در ایران میگویند. این در شرایطی است که این موضوع با افزایش موارد ابتلا به ایدز از راه تماس جنسی حفاظت نشده نیز همراه بوده است. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران میگوید که آمار مبتلایان به بیماری ایدز از سال 1380 تا کنون 13 برابر افزایش داشته است. حسن موسوی روز شنبه به خبرگزاری مهر گفته که در سال 1380 حدود 400 تن به ایدز مبتلا شدند که در سال جاری تعداد افرادی که وارد مرحله بیماری شدند به بیش از 5400 تن رسیده است. افزایش آمار افراد شناسایی شده در ایران در حالی است که به گفته مسئولان وزارت بهداشت نرخ رشد ابتلا به ایدز در کشور حدود 9 برابر میانگین جهانی آن از سال 2000 تا 2012 میلادی است. به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، راه‌های انتقال در میان کسانی که فقط در سال 1390 مبتلا شدند، زنگ خطر را به صدا درآورده است. یعنی اگر تا پیش از این از میان افراد شناسایی شده حدود 69% از راه تزریق با سرنگ آلوده مبتلا می شدند، در سال 91 به 52% کاهش پیدا کرده است. این در شرایطی است که ابتلا از راه تماس جنسی محافظت نشده در سال 91 از 12% به حدود 37% رسیده است. از دیگر سو، رسول خضری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز به وبسایت خانه ملت گفته که بیماران مبتلا به ایدز در ایران با مشکل جدی تأمین دارو و پوشش بیمه‌ای نامناسب و درمان مواجه هستند. به گفته او، داروهای این بیماران که از خارج وارد می‌شوند با افزایش قیمت مواجه بوده و با وجود آنکه بیمه‌ها مکلف به پوشش بیمه‌ای این داروها هستند، از اجرای آن سر باز می‌زنند. هفته گذشته نیز علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، در نشست خبری روز جهانی ایدز درباره گسترش آمار ایدز میان کودکان کار و خیابان هشدار داد و گفت که در مطالعه‌ای که روی 1000 کودک کار و خیابان در شهر تهران انجام شده، وزارت بهداشت به نتایج نگران کننده‌ای دست یافته است. به گفته او میزان احتمال ابتلا به ایدز در بین کودکان کار و خیابان 45 برابر سایر افراد جامعه است. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران در حال حاضر تعداد افراد مبتلا به بیماری ایدز حدود 27,000 تن است، اما آمار غیر رسمی از وجود 100 تا 120,000 مبتلا به ایدز در کشور حکایت دارد.
امروز روز جهانی بیماری ایدز بود و گزارش آبتین صد همکارم رو میشنیدید در مورد آمار مبتلایان به این بیماری در ایران. عزیزان، بعد ما 15 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای فرداست، رادیو فردا.
Yeah. حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
ساعت 23:30، این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. خروج یک قطار شهری از ریل در محله برانکس نیویورک دست کم 4 کشته و 63 مجروح بر جای گذاشت. حال 11 تن از مجروحان این حادثه بخیم گزارش شده. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستاران شد در بودجه سال 1393 کل کشور اعتباری برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در نظر گرفته شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید موضوع فیسبوک از مسائلی است که در قانون جامعه رسانه‌ها در مجلس بررسی می‌شود. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اعلام این که از هر 100,000 نفر 6-7 نفر در کشور خودکشی می کنند، دو شهر ایلام و کرمانشاه را دارای بالاترین آمار خودکشی در ایران معرفی کرد. به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده ایران 100 دلار و قیمت هر دلار آمریکا حدود 2,600 تومان تعیین شده است. به دنبال فراخوان احزاب و چهره‌های سیاسی مخالف دولت اوکراین، روز یکشنبه 10,000 نفر در نقاط مرکزی شهر کیف تجمع کردند. معترضان تلاش کردند با شکستن موانع ایجاد شده از سوی پلیس، ساختمان محل اقامت رئیس جمهوری را به تصرف خود درآورند. و آخرین خبر اینکه وعده ما و شما 28 دقیقه دیگر با مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فرداست.